تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
افراد و گروه های زیادی در اعتراض به سرکوب بدن زن یا بدن زنانه تا به حال از روش برهنگی یا برهنه شدن در جمع و در ملأ عام استفاده کردند. حرکت مناقشه برانگیزی که عمدتاً از کشورهای اروپایی و جوامعی مثل اوکراین شروع شد، در جریان انقلاب‌های جهان عرب در مصر و تونس ادامه پیدا کرد و واکنش‌های مثبت و منفی زیادی برانگیخت. طرفداران برهنگی می‌گویند با این اقدام تابوی بدن و به طور خاص بدن زنانه را در هم می‌شکند و بی اعتبار می کنند و مخالفانشان می گویند این روش های اعتراضی سطحی و غیر مؤثر است و گاه حتی آن را غیر اخلاقی توصیف می کنند. این هفته در تابو من فهیمه خضرحیدری میزبان زینب پیغمبرزاده دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت از دانشگاه سوئد و محبوبه عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. خانم عباس‌خلی‌زاده، تا چه حد این روش به نظر شما روش مناسبی برای اعتراض به اجبار پوشش و حذف بدن زنانه که در جامعه ایرانی هم وجود داره میتونه باشه؟
عرض کنم که اینی که برهنگی رو ما به عنوان یک پرفورمنس، به عنوان یک نمایش یا به عنوان یک تاکتیکی بدونیم برای مبارزات مدنی و اعلام نارضایتی، این در واقع خیلی برمیگرده به اون شرایط سیاسی اجتماعی که ما داریم توی زندگی میکنیم. مثلا به تجربه هایی که فمن داشته در اوکراین، یا تجربه دختره جوانی که توی امریکا با این موضوع مبارزه کردن که چرا باید بالاتنه مردا بیرون باشه ولی بالاتنه زن ها اگه معلوم باشه سینه هاشون باید جریمه بدن، یا مثلا توی کشور اروپایی وقتی خواستن مثلا جلب توجه بکنن اون جلوی تظاهرات حتی برای مسائلی که مربوط به مهاجران بوده یا حقوق زنان بوده، همیشه چند نفر اون جلو با بدن برهنه و نقاشی کرده را میفتن. این چیزا خیلی برمیگرده به اینی که توی چه چارچوبی داره طراحی میشه. ولی مهمترین پیامی که کلن ما موقعی که با این تصاویر روبرو میشیم اینه که بخواد شوک ایجاد بکنه توی بیننده. توی ایران این روش جواب نمیده، نه تنها جواب نمیده بلکه به عنوان ضد پیام هست. دلیلش هم خیلی روشنه. شما وقتی میخوای جامعه رو شوک بکنی، نمیخوای که بهش زهر بدی، میخوای یه چیزی بدی که جامعه رو به فکر وادار بکنه. به نظر من نه تنها مثبت نیست بلکه خیلی واکنش خیلی منفی رو توی جامعه ایجاد میکنه، هیچ حمایت اجتماعی رو هم برای اون آدم نخواهد داشت.
خانم پیغمبرزاده، خانم عباس‌خلی‌زاده، میبینیم که از عبارت زهر دادن به جامعه در توصیف این روش اعتراضی استفاده کردند و خب پای شرم اجتماعی هم به میون میاد طبیعتاً، که ایشون میگن سبب میشه که برهنگی به مثابه اعتراض نه تنها مؤثر نباشه بلکه پس زده بشه. در این برنامه شما به عنوان طرفدار برهنگی برای اعتراض شرکت کردین، چه پاسخی به این نکات میدین و اساساً استدلالتون در دفاع از برهنگی از چه نقطه آغاز میشه؟
حق برهنگی توی یه جامعه‌ای مثلا آمریکا یا سوئد ممکنه این باشه که زنها هم بخوام بگن که منم میخوام سینما همونجوری که مردا سینه‌شون رو لخت میکنن لخت بکنم. توی یه جامعه دیگه ای ممکنه این باشه که زن هم بخواد بره توی دریا شنا بکنه، یا اینکه قسمت دیگه ای از بدنش رو که تو اون جامعه تابو محسوب میشه بتونه در معرض تماشا قرار بده و مجبور نباشه بدن خودش رو سانسور بکنه. ولی به صورت کلی برهنگی توی همه جوامع تابوه، مخصوصا برهنگی اندامایی که اندامای جنسی محسوب میشن، و اینکه هنوز به عنوان روش اعتراضی تو کشورهای غربی استفاده میشه و همونطور که محبوبه گفت به جامعه شوک وارد میکنم، همینه که این تابو هیچ جای دنیا از بین نرفته و مدام هم تولید و بازتولید میشه توسط رسانه‌های جریان اصلی. تعریف خاصی وجود داره از مخصوصا بدن زن، بدن کالایی که باید کلی روش کار بشه تا قابل نمایش بشه، و اون تصویر تو جامعه ایران هم اتفاقا خیلی قویه بین قشر متوسط ایرانی، مخصوصا توی فضاهای مجازی مثلا اینستاگرام. و به نظر من اتفاقا این یکی از دلایلیه که لازم اعتراض بشه به این نوع از نمایش بدن و نمایش بدن زن و بدن زنی که توی این الگوها نمی گنجم نمایش داده بشه توسط فعالین. من فکر میکنم که خیلی مهمه که همون اندازه‌ای که جامعه مدام داره با این الگوها مواجه میشه که بدن باید سانسور بشه به خاطر ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، یا اینکه بدن باید تبدیل به یه ابزاری بشه برای به نمایش گذاشتن شخصیت اجتماعی و طبقه اقتصادی، به همون اندازه بعد جامعه آموزش ببینه که بدن هیچ کدوم از اینا نیست. قرار ما توی بدنمون راحت باشیم و بدنمون رو همون جوری که هست بپذیریم. یعنی بدن زنی که مو داره، بدن زنی که چروکه، بدن کلن انسانی که معلوله، بدنی که تو الگوهای زیبایی نمی گنجه، مثلا خیلی چاق محسوب میشه یا زیادی لاغر محسوب میشه، این بدنها هم باید دیده بشه. یعنی مثلا موی زیر بغل زن همه جای دنیا تابوه و این نوع نمایش از برهنگیه که میتونه جامعه رو به فکر وادار بکنه و باعث بشه که افراد یه درک دیگه ای نسبت به بدن پیدا بکنن.
خب خانم عباس‌خوزاده، ممکن شنونده برنامه الان بپرسه که آیا این روش تنها یا بهترین روش برای اعتراض به بدن کالایی یا اعتراض به سرکوب بدن، یعنی برهنه کردن همان بدنی که امر مسلط میکوشه که اون رو سرکوب بکنه و ای بسا حذفش بکنه؟
میتونه خیلی چیزای دیگه باشه، برهنگی هم توشه. برهنگی به نظر من یه استراتژی خیلی غربیه توی فضای غربی برای اینکه همه چی توی با جار و جنجال و با رسانه میچرخه. رسانه مینستریم عاشق این هستش که هیجان درست کنه برای جامعه و عاشق این هستش که بفروشه. در نتیجه میاد خبرهایی رو روش کاور میکنه که خبرهایی باشه که مردم رو به هیجان بیاره. این میتونه یه روش باشه، ولی آیا این بهترین روشه توی جامعه مثل جامعه ایران که ما اولا که رسانه آزاد نداریم که بخواد اینقدر جلب توجه بکنه و اصلا بخواد سراغ این چیزا بره، و دوما اصلا سیستم کالایی به شکل جوامع سرمایه‌داری نیست، و سوما این که خیلی راه‌های دیگه‌ای وجود داره که تو بخوای این همدردی رو توی جامعه ایجاد بکنی، و اون راه‌ها راه‌هایی هستش که با عرف اجتماعی هم نزدیک‌تر حساب میشه.
خانم پیغمبرزاده، اینجا صحبت از هیجان غیر مؤثر به میون اومد، اقدامی که میتونه هیجان ایجاد بکنه اما نمیتونه اثر بخش باشه یا تغییری ایجاد کنه، و خانم عباس‌خوزاده البته حالا از عرف جامعه هم صحبت میکنن. به نظر شما آیا در جامعه‌ای که درصد قابل توجهی از افراد اون افراد سنتی هستن، این روش میتونه که با شهروندان ارتباط برقرار کنه؟
خب من فکر میکنم که همه تغییرهای اجتماعی در پی هیجان اجتماعیه که به وجود میاد، و هیجان اجتماعی به وجود آوردن به خودی خودش چیز بدی نیست، و هر تغییر اجتماعی که اتفاق میفته مجبور از رسانه‌های جریان اصلی کمک بگیره، از فضای مجازی کمک بگیره و دیده بشه. اگر افراد بتونن حق خودشون رو بر بدنشون با استفاده از بدنشون بیان بکنن، به نظر من طبیعی ترین نوع اعتراضه. و خب قاعدتا توی هر جامعه‌ای کانتکستش متفاوته، قرار نیست که دقیقا همون اتفاقی که توی جامعه آمریکا یا توی جامعه کشور اروپایی میفته توی ایران بیفته، و این خیلی مهمه که یه نمایش آلترناتیو و متفاوتی از بدن زن هم وجود داشته باشه برای اعتراض به این دید کالایی که به بدن زن وجود داره، چه توی نظام سرمایه‌داری چه توی نگاه سنتی مثلا اسلام. خب وقتی ما می‌خوایم عرف اجتماعی رو به چالش بکشیم، لازم نیست با عرف اجتماعی هماهنگ باشیم. اصلا معنی نداره ما عرف اجتماعی رو طوری به چالش بکشیم که باهاش هماهنگ باشیم، وگرنه خب باید تن بدیم به این که مثل اصلاح طلبا بخوایم توی پروسه 100 ساله یه تغییر خیلی کوچیکی رو ایجاد بکنیم. کار فرهنگی و کار تغییر اجتماعی قرار عرف جامعه رو به چالش بکشه و قراره که تغییر ایجاد بکنه توی این عرف اجتماعی، و من فکر میکنم که این تجربه موفقی بوده.
ببینید، شکستن عرف که این نیستش که آدم در واقع فقط سینه چاکی بکنه. ما تو فرهنگ ایران یا توی در ادبیات ایرانی خودمون اینو داریم که وقتی یکی به یک هیجان خیلی بالا میرسه لباسش رو میدره. مثلا شما وقتی میبینید که خیلی از زنا توی شرایطی که دارن عزاداری میکنن، حجابشون از سرشون میکشن، لباسشون رو میدرن، هیچکی نمیاد بگه تو چرا داری این کار رو میکنی، همه باهاش همراهی میکنن. ولی موضوع اینجاست که به همون میزانی برهنه شدن میتونه عرف رو تغییر بده که خوانندگی یک زن با حجاب. چند سال پیش یک زنی بودش که با حجاب کامل خیلی شیک توی یکی از این تلویزیونای خارج از کشور شروع کرد، توی یکی از این رقابت‌های خوانندگی شروع کرد خوندن، و این خب جامعه رو به شوک وادار کرد که تو چجوری میتونی هم خودتو بپوشونی هم صداتو نشونه مردم بدی. یا مثلا شما تصور بکنید که ما عکسایی داریم از زنانی که با اینکه رو سری سرشونه همدیگه رو دارن میبوسن، اینم خودش شوکه در رابطه با حقوق زنانی که هم میخوان مسلمان باشن هم میخوان تمایل به همجنس خودشون دارن، اینو میشکنه. عرف شکستن روشای خیلی مختلفی داره که میتونه سمپاتی ایجاد بکنه. برهنگی توی کانتکست ایران، به خاطر اینکه ما یه فرهنگ غنی داریم از مسئله شرم، وقتی هم که تو پوشیده هستی باید یه دونه چارچوبای خیلی خاص خودتو ارائه بدی، یک رفتار زن عفیف رو دارین ارائه بدی، و داره این اتفاق الان داره میافته بدون اینکه جامعه خیلی لازم باشه به اینکه تمام باورهای اسلامی سنتیش رو بذاره کنار. ببینید، ما نباید جامعه رو به جایی برسونیم که بین مذهب و فرهنگ غنی خودش و مترقی بودن یکی رو انتخاب بکنه. و یکی از مهمترین چیزا خانم فهیمه عزیز اینه که ما جامعه مدنی یا جامعه در واقع فرهیخته ای که پشت بند یک حرکت اعتراضی و در واقع هیجانی بخواد اون رو تبیین بکنه نداریم. مشکل اصلی ما همینه که دختران انقلاب موقعی که رفتن اون بالا و روسریشون رو چوب کردن که میخواستن بگن که خب تو میگی روسری داشته باشم، نمیخوام داشته باشم، اون مویی که تو میخوای بپوشونی من نمیخوام اون مو رو بپوشونم، و جامعه رو همراه کرد با خودش. اما یک دنباله از کمپین پیگیر و منسجمی که بتونه در واقع این نمایش رو تبدیل به یک شعور اجتماعی و یک انتخاب اجتماعی بکنه نیست. ما سیستماتیک باید نگاه بکنیم به حرکت‌های اعتراضی، نمیتونیم بریم با یه پرفورمنس فقط یا با یه حرکت نمایشی که عرفو بخواد بشکنه بخوایم که در واقع یک تغییر رو ایجاد بکنیم.
خانم پیغمبرزاده، با این نمونه‌ای که خانم عباس خلزاده مثال زدن، میشه پرسید حالا کدام روش، اعتراض به سرکوب بدن زن با پوشش حجاب که اتفاقا یکی از ابزارهای مهم کنترل بدن و هویت زنانه و سرکوب اون بوده، یا اعتراض با برهنه کردن این بدن؟ اینها دو روش، یکیش رو خانم عباس خلزاده ظاهرا بیشتر توصیه میکنن.
مسئله ای که هست، من فکر نمیکنم که ما یه فرهنگ غنی اسلامی یا ایرانی یا سنتی تو هر جامعه دیگه ای داریم که قراره حتما این رو حفظ بکنیم. من فکر میکنم که همه جوامع بشری فرهنگ مرد سالار سرکوبگری دارن که این فرهنگا قراره تغییر بکنه، و ما الزامی نداریم برای اینکه حتما این بخشی از فرهنگ رو حفظ بکنیم و اینکه حتما بیایم این فرهنگ رو مدام باز تولید بکنیم برای اینکه جامعه ما رو بپذیره، برای اینکه یه بخشی از خواسته هامون رو مطرح بکنیم، یه بخش دیگه ای از اون فرهنگ حالا اسلامی یا سنتی یا ملی یا هر جنبه دیگه ای که داره که سرکوبگره رو بیایم باز تولید بکنیم. مثلا وقتی که زنا میان از حق برهنه کردن سینه هاشون صحبت میکنن، این نگاه دوگانه‌ای که به بدن زن و مرد وجود داره رو به چالش میکشن، اون چیزی که تو نظریه کویر ازش صحبت میشه، یعنی دارن اون نظم جنسیتی رو واژگون میکنن. و من فکر نمیکنم که ما مجبوریم هی گذشته رو باز تولید بکنیم توی اعتراضای اجتماعی که داریم، و به جای تمرکز روی این که چی کار بکنیم که جامعه ما رو بپذیره و چی کار بکنیم که کم کم این تغییرات اجتماعی طوری اتفاق بیفته که حالا جامعه باش ارتباط برقرار بکنه، من فکر میکنم باید نگاه رادیکال تری داشته باشیم و بنیانهای باورهای اجتماعی رو به چالش بکشیم.
خب ما یک مثال داریم در این زمینه، و اون وقتی بود که گلشیفته فراهانی بازیگر سینما عکس‌های برهنه خودش رو منتشر کرد. همون موقع هم کسانی معتقد بودن که این عکس‌ها و این اقدام بیش از صدها مقاله از سرکوب بدن زن گفته و این موضوع رو به رخ کشیده، اما خب مخالفان به شدت به او تاختند. حالا مستقل از اینکه اصلا خانم فراهانی هدف اعتراضی داشت یا نداشت یا اصلا چرا این کارو کرد، میخوام از شما بپرسم که فکر می‌کنید که ما یا چنین اقدامی هم در شکست شدن تابوی بدن زن مؤثر بود یا مؤثر هست وقتی که چهره‌های شناخته شده تر این کار رو میکنن؟
من فکر میکنم که بله، این تاثیر زیادی روی جامعه داره، نه به این دلیل که الزاماً افراد میپذیرن این کار رو، به این دلیل که بحث اجتماعی ایجاد میکنه، به این دلیل که همونطور که محبوبه گفت شوک ایجاد میکنه. مهمه که جامعه مدنی آمادگی این رو داشته باشه که این شوکی که به وجود اومده رو ازش استفاده بکنه و بتونه از این فضای بحث استفاده بکنه برای به چالش کشیدن ارزش‌های اجتماعی، برای به چالش کشیدن ساختارهای سرکوبگر اجتماعی.
خانم عباس‌خان‌زاده، خانم پیغمبرزاده میگن برای اعتراض اتفاقا باید رادیکال بود، یعنی مثلا همین روش‌های اعتراضی مثل برهنگی. شما شاید بخواید نکته ای رو در این مورد بگید و نکته هم که من با شما مطرح میکنم این هست که مخالفان برهنگی به مسابه اعتراض به تفکیک حوزه عمومی و خصوصی هم اشاره میکنن. شما هم در این مورد نکته ای دارین؟
جامعه به اینجا رسیده که رادیکال بودن باعث انقطاع من از فرهنگ من میشه، باعث بیریشه شدن من میشه و چه اشکالی داره که من در این حال بخوام یه چیزایی رو که عرفی هست از نظر جامعه اینها رو به عنوان فرهنگ بیارم داخل زندگی خودم و در این حالم یه زندگی آزاد داشته باشم. خب وقتی که به اینجا میرسه جامعه که الان رسیده در ایران، دخترها هم وای میستن توی اینستاگرام میرقصن و هم عاشورا تا صبح بشه بلند میشن میرن شل زرد میخورن و توی سینه زنی هم وای میستن نگاه میکنن. خب این چه ایرادی داره؟ من از این نظر رادیکالیسم رو کلن زیر سوال میبرم. لازم نیستش که اگر من در جهان خصوصی خودم روابطی دارم که این روابط از نظر من در واقع از نظر فرهنگ تنانگی من خیلی فرق میکنه با معیار یه آدمی که تو همسایگی من وجود داره، من بلندشم هم صاف وایسم جلوش اون کاری رو که اون مخالفشه به قول معروف شوک ایجاد کنم براش. برهنگی یعنی اینکه تو اجازه میدی به یه معنی دیگه یکی وارد حوزه خصوصی تو بشه. برهنگی یعنی اینکه تو در حالی که سکس داری پنجره ها رو باز میکنی که بقیه وایسن نگات کنن، موقعی که داری همون میکنی بگی که خب دیگه این منم دیگه، من چه لزومی داره که مثلا حتما چراغ خاموش کنم یا در پنجره رو ببندم. یعنی اینکه من دارم یک قسمتی از خودمه که خصوصیه میخوام در معرض عمومی قرار بدم. من میتونم خصوصی باشم ولی رها باشم.
خانم عباس‌خان‌زاده، البته من این نکته رو هم بگم که در بحث عمومی و خصوصی ما نمیتونیم هژمونی امر مسلط یا حکومت ایدئولوژیک رو که زندگی خصوصی و عمومی شهروندان رو به شدت کنترل میکنه نادیده بگیریم. یعنی خصوصی و عمومی رو فرد نیست که اینجا تعیین میکنه، امر مسلط از قبل همه چیز رو تعریف کرده. با این حال روزه بدید که ببینیم خانم پیغمبرزاده در پاسخ چه خواهند گفت.
بله، من فکر میکنم که خیلی مهمه که در نظر بگیریم که اون تعریفی که ما از حوزه خصوصی یا عمومی داریم تعریفیه که مدام تغییر کرده. این تعریف هم هممون میدونیم که یه تعریف مردانه یه لیبرالیه که یه سری مسائل رو خصوصی و شخصی تلقی میکنه و تو این مثالایی که مثلا محبوبه زد ما میبینیم که پیشنهاد مدام داده میشه که گروهایی به حاشیه رونده شده خودشون رو سانسور بکنن برای اینکه گروهایی که مسلطن بتونن هژمونیشون رو ادامه بدن، برای اینکه به این گروهایی که تو جامعه مسلطن و مدام دارن مسائل خصوصیشون رو مطرح میکنن از طریق رسانه ها، از طریق نظام آموزشی، مدام مثلا شیوه هنجارمند زندگی دگر جنسگرای همان جنسیتی محورشون رو دارن به ما تحمیل میکنن، ما نیاییم مسائل خصوصی خودمون رو مطرح بکنیم برای اینکه با اینا وارد چالش نشیم. یا مثلا تو مثال دیگه ای که محبوبه زد در مورد سکس در ملأ عام، من فکر میکنم که اصلا این برمیگرده به درکی که ما از برهنگی داریم. برهنگی برای خیلی از گروه هایی که طرفدار برهنگی هستند در مورد این نیست که ما بیایم سکسمون رو وارد حوزه عمومی بکنیم، در مورد اینه که اصلا بدن رو به عنوان یه شیء جنسی نبینیم، همونطور که مثلا دست من الزاماً یه اندام جنسی نیست، قسمت‌های دیگه بدن من هم کارکردهای دیگه ای داره به جز این که اندام جنسی باشه. و من فکر میکنم که اون تغییری که محبوبه ازش صحبت میکنه به عنوان اینکه دوره رادیکالی سر اومده متاسفانه تا اندازه زیادی درسته، ولی اون درکی که من ازش دارم اینه که این یه بکلش اجتماعیه، یعنی بازگشت به عقبه و بازگشت به سنت هاست، بازگشت به جامعه‌ای که افراد رو بیشتر کنترل میکنه و همینه که باعث شده که یه سری حقوقی که افراد با تلاش زیادی به دست آورده بودن اینا در معرض خطر قرار بگیره و یه سری جنبش های اجتماعی که محافظه کارن دوباره قدرت بگیرن. من فکر میکنم که این ناشی از اینه که عملای رادیکال که اکتیویستا داشتن اینا به حاشیه رونده شده و دیگه تو جنبش های اجتماعی مثل قبل پی گرفته نمیشه. بنابراین من هنوز رادیکالیسم رو یه امر مثبت میبینم و یه امر لازم میبینم برای تغییر اجتماعی.
خب در دقیقه پایین برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو بشنویم خانم عباس خلی‌زاده.
من دارم اینجوری نگاه میکنم، جامعه ای که الان رادیکال نیست تو جوامع اروپای امریکایی اینجوریه که یک ارتودکس یهودی در کنار یک زوج همجنسگرا، در کنار زوج سفید و در کنار یک زوج سیاه و لاتین، یعنی دارم من تمام اقلیت ها رو میگم، اینا با همدیگه مهمونی میدن و به حقوق هم احترام میذارن. اینا چیزاییه که ما حدود دو سه دهه قبل تو این جوامع داشتیم و برای همینم هم شما میدیدید که مثلا کسایی که به برهنگی اعتقاد داشتن جزیره خودشون رو داشتن، گیا کافه های خودشون رو داشتن، ولی الان داریم میبینیم که همه اینا با همدیگه داره ترکیب میشه. آیا این بازگشت به عقبه یا رفتن به جلوه؟ آیا ما برای اینکه به عنوان یک کنشگر در رابطه با موضوع حجاب و بدن که یک کنترل سیستماتیکه از جانب حکومت برای اینکه هویت اسلامی خودشون نشون بده، آیا فقط ما استراتژیمون باید این باشه که بریم سینه چاکی کنیم یا بریم مثلا روسریمون رو در بیاریم؟ آیا ما باید کل اون سیستم رو در نظر بگیریم و یه مبارزه سیستماتیک در مقابل اون حرکت استراتژی سیستماتیک داشته باشیم، یا اینکه فقط یک حرکت واکنشی بکنیم که بگیم خیلی خب من میخوام در واقع این قسمت از بدنم رو اوریان کنم برای اینکه شوک بدم به جامعه؟ خب شوک بدم به جامعه ای که داره سیستماتیک یک در واقع سیستم فاندامنتالیست سالهاست روش حکومت میکنه، آیا فقط از این طریقه؟ من اینا رو دارم میگم. من میگم که ما اینجوری نیست که خیلی ساده نگاه کنیم به تغییرات، بگیم که خیلی خب بدن عورت من شبیه دست منه، پس بنابراین باید دیده بشه. خب دیده بشه که چی؟ که چی؟ تو جامعه ای که الان داره رنج میبره از استبداد و دیکتاتوری و نمیدونم فاصله اقتصادی، که چی؟ آیا این لوکس نیست برای جامعه فلک زده ای که داره از سه تا موضوع در واقع 9000 تومان 10000 تومان الان داره میگیره میخوره؟ بحث من ایناست.
خانم پیغمبرزاده، بد نیست از شما برای جنبندی بحثتون من همین پرسشو بپرسم، همین که خانم عباس خونزاده مطرح کردن، که چی؟
بله، متاسفانه صحبت محبوب من رو یاد یک گفتمان ضد فمینیسم میانداخت به صورت کلی، که میگه آیا مشکل مثلا موی جوانای ماست، یا آیا فقط مشکل ما الان اینه که مثلا زنا حجاب داشته باشن یا نداشته باشن؟ ما مشکلای اجتماعی دیگه داریم، ما مسائل اقتصادی داریم. من فکر میکنم که مشکل هر قشری از جامعه متفاوته و هر گروهی حق داره خودش تعیین بکنه که اولویتاش چیه و خودش تعیین بکنه که استراتژی‌های مبارزش چیه. و اگر چندین سال دهه هاست که ایرانی‌ها دارن می‌جنگن برای حق کنترلشون رو بدنشون، من فکر می‌کنم این به این معنیه که برای ایرانی‌ها این مهمه. و من فکر نمی‌کنم که حجاب یا کلاً لباس فقط یه موضوع حاشیه‌ایه. من فکر می‌کنم که این یه بخش خیلی اساسی از مردسالاریه و یه بخش خیلی اساسی از کنترل انسان، کنترل بدن انسانه، همونطور که فوکو میگه. و من فکر میکنم که نباید این موضوع رو تقلیل داد به یه موضوع خیلی فرعی، و اتفاقا ارتباط داره به اینکه کی میتونه بیشتر لذت ببره و حق کنترل رو بدنش داشته باشه تو اون حوزه خصوصیه. کسی که تو جایگاه فرادست اقتصادی قرار گرفته یه حوزه خصوصی میتونه برای خودش ایجاد بکنه که لذت ببره اونجوری که میخواد از بدن خودش، و این حق به کسی که فقیره یا کسی که اون امتیازهای اجتماعی رو نداره بهش این حق داده نمیشه و حقوق اقلیت ها واقعا تو معرض خطر قرار میگیره. و من فکر میکنم که بکلشی که ازش صحبت کردم خیلی، یعنی اون بازگشت عقب خیلی جدی داره توی یه سری جوامع اتفاق میفته و ما نباید انقدر فکر کنیم که همه چیز به خوبی داره پیش میره و نگران نباشیم. در کل فکر میکنم که برهنگی یکی از اشکال اعتراض به سرکوبه، تنها شکل نیست قاعدتاً، بحث سر حق برهنگیه و وظیفه جامعه مدنی برای به رسمیت شناختن این حق و دفاع کردن از این حق.
سپاسگزارم. این هفته با تابو همراه بودید، محبوب عباس خلیزاده و زینب پیغمبرزاده.